ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عملیات جستجوی اجساد جان باختگان سانحه هوایی تهران یاسوج همچنان ادامه دارد. معاون حقوقی روحانی میگوید نگاه فرهنگی و اجتماعی به مسائل باید مقدم بر نگاه امنیتی باشد. و رسول خادم با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان خواست روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی را از طریق دیپلماتیک حل کنند. عزیز فیلی، معاون عمرانی استان کوهکیلویه و بویراحمد میگوید گروه‌های امداد و نجات روز جمعه توانستند 4 کیسه حامل اجساد سرنشینان هواپیمای سقوط کرده تهران یاسوج را به پایین ارتفاعات انتقال دهند. آقای فیلی در گفتگو با خبرگزاری میزان کار جمع‌آوری اجساد روی برف را تمام شده اعلام کرد و گفت که گروه‌های امدادی از روز شنبه باید کار یخ‌شکنی را آغاز کنند و پیکرهای زیر برف مانده را بیرون بیاورند. قرار است روز شنبه 6 تیم 3 نفره برای یافتن اجساد و همچنین جعبه سیاه هواپیما راهی این منطقه شوند. پرواز 3704 خطوط هوایی آسمان روز 29 بهمن تهران را به مقصد یاسوج ترک کرد، اما حوالی سمیروم با 65 سرنشین و خدمه سقوط کرد. 14 روز پس از سقوط این هواپیما هنوز اجساد تمامی سرنشینان و جعبه سیاه آن پیدا نشده است. لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی در واکنش به برخورد امنیتی با اعتراضات مدنی مردم خوزستان در رابطه با ریزگردها و همچنین اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد میگوید در برخورد با مسائل باید نگاه فرهنگی و اجتماعی بر نگاه امنیتی تقدم داشته باشد. خانم جنیدی که در خوزستان به سر میبرد گفته است قانون اساسی صراحتاً به مردم حق اعتراض و تجمع داده است و خود او به شخصه از مدنی بودن حرکتها حمایت میکند. معاونت حقوقی رئیس جمهوری وظیفه پیگیری، برنامه ریزی و تحقق اجرای اصول و اهداف قانون اساسی را بر عهده دارد و خانم جنیدی نیز تاکید کرده است که این معاونت در رابطه با برگزاری اجتماعات و اعتراضات گزارش‌های تهیه و در اختیار رئیس جمهوری قرار می‌دهد. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های سراسری و تجمع‌های صنفی با واکنش ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شده است. روز 10 اسفند هم بیش از 10 نفر از کارگران معترض گروه صنعتی فولاد ایران در اهواز بازداشت شدند. وزارت کشور که وظیفه صدور مجوز برای برگزاری تجمعات و اعتراضات را بر عهده دارد، سال‌هاست به گروه‌های معترض مجوز قانونی برای برگزاری تجمع نمی‌دهد. رسول خادم رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان خواسته است تا مسئله عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را از طریق دیپلماتیک حل کنند و ورزشکاران را تحت فشار قرار ندهند. آقای خادم هفته گذشته از سمت خود استعفا داد. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود خودشان مواضع ایران درباره عدم رویارویی ورزشکاران ایران با رقبای اسرائیلی را به اطلاع کمیته المپیک برسانند و به گفته او پایان بایستند. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. و محمود صادقی نماینده مجلس میگوید برای 50 دانشجو که در اعتراضات دی ماه گذشته حضور داشتند پرونده قضایی تشکیل شده است. آقای صادقی روز جمعه در گفتگو با اعتماد آنلاین از ارجاع پرونده برخی از این دانشجویان به دادگاه خبر داد و گفت پرونده این دانشجویان با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شده است. 22 تشکل دانشجوی دانشگاه تهران هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم خبر دادند که شماری از دانشجویان به دادگاه انقلاب احضار شده و با اتهام‌های سنگینی نیز مواجهند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش از پیشروی نیروهای دولتی سوریه در منطقه قوطه شرقی دمشق در نبرد با مخالفان حکایت دارد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از اخبار بیشتر در این باره برای ما بگو.
نوشین، بعد از حملات هوایی شدیدی که انجام دادن نیروهای دولتی متحدانشون به منطقه قوطی دمشق، الان عملیات زمینی آغاز شده. حمله بزرگی هم شروع کردن و در این حمله به گفته منابع دولتی و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای دولتی تونستن در منطقه مرج در قوطه شرقی پیشروی هایی داشته باشند. منطقه مرج از چند شهرک و روستا تشکیل شده و اونا تونستن پیشروی هایی در چند روستا به اسم خوش زواهر و هزرما داشته باشند و همچنین دو روستای خوش ظریفه و خوش زواهره تقریبا نیمی از اونها به کنترل نیروهای دولتی در اومد به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه. البته منابع مخالفان هنوز در این باره اظهار نظری نکردن. در منطقه هرستا در غوطه هم درگیری ها بسیار شدید داره گزارش میشه. نیروهای دولتی میگن پیشرویشون آهسته است به این صورت که مساحت ها و مناطقی از روستاها و شهرها رو به کنترل خودشون در میارن، نوازه خودشون رو مستحکم میکنن و بعد از اون پیشروی میکنن. نوشین، این یکی از شدیدترین و خونبارترین نبردها از زمان آغاز بحران سوریه در 7 سال گذشته به شمار میاد.
ایلیا، وضعیت غیر نظامیان در قوطه شرقی دمشق الان به چه ترتیبه؟
نوشین سوالتو نشنیدم.
پرسیدم که وضعیت غیر نظامیان الان در منطقه قوطه شرقی دمشق به چه صورته؟
نوشین، این منطقه از حدود 4 سال پیش در محاصره نیروهای دولتی هست و این محاصره باعث شده که اوضاع انسانی برای غیر نظامیان بسیار دشوار باشه. به گفته سازمان‌های بین‌المللی حدود 12% از کودکانی که در این منطقه هستند از سوء تغذیه رنج می‌برند، از سوء تغذیه هست. به علاوه بیمارانی که در این منطقه هستند، سازمان پزشکان بدون مرز و سازمان بهداشت جهانی میگن حدود 1000 بیمار و زخمی در منطقه قوطه شرقی احتیاج به کمک دارند. از این میان حدود 100 نفر احتیاج به کمک فوری دارند و باید هرچه زودتر از این منطقه خارج بشن. مسئله‌ای که تا الان فراهم نشده و امکانش نبوده به خاطر شدت خشونتی که شاهد اون هستیم، سازمان بهداشت جهانی خواستار اون شده که هرچه سریعتر نیروهای دولتی و مخالفان اجازه خروج این افراد رو از منطقه قوطه بدن. علاوه بر این سازمان ملل میگه برای حدود 180 هزار تن کمک انسانی، کمک از لحاظ مواد غذایی فراهم کردن. اگر بتونن میتونن هرچه سریعتر وارد این منطقه بشن تا این کمک ها رو برسونن. این نکته رو عرضه کنم که در منطقه قوطه شرقی حدود 400 هزار تن زندگی میکنن.
ایلیو، اگر میتونی کوتاه لطفاً به این مورد هم اشاره کن که سازمان ملل متحد از جنایت‌های جنگی احتمالی در منطقه قوطه شرقی صحبت کرده، جزئیاتش چیه؟
درست باشه، اینو زید بن علی کمیسار عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد گفته داریم شناسایی میکنیم افرادی که در این جنایت‌های جنگی دست دارن. البته از دو طرف هستن، هم نیروهای هم مخالفانی که دمشق رو مورد هدف قرار میدادن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما درباره همین موضوع تحلیلی داریم که مهدی طاهباز با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده و از او پرسیده.
مفهوم جرایم و جنایت جنگی از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تا به امروز به تدریج تکمیل شده. به طور مشخص ماده 8 کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949 موارد بسیار زیادی رو به عنوان جنایت جنگی تعریف میکنه. محور اصلی این موارد حفظ جان و مال و ناموس انسان از تعرض جنگی است. این حمایت شامل افراد نظامی و غیر نظامی میشه که به نوعی درگیر در جنگ باشن یا اسیر جنگ باشن. هر گونه کشتار عمدی، جراحت، شکنجه، کار اجباری، انهدام اموال، گروگانگیری، انتقال به زندان‌های غیرقانونی و محرومیت از حقوق فردی و تحمیل شرایط نامطلوب جزو جرائم جنگی به حساب میاد. کودک کشی چه ناشی از حاشیه وقایع جنگی باشه، چه از متن جنگ باشه، با اراده قبلی صورت گرفته باشه، جزو جنایت جنگی است و حملاتی که آلمان آمدن انجام میشه به موجب کشته و زخمی شدن، ناقص شدن افراد میشه، اینا جزء جنایت جنگی است. و به همین دلیل استش که حمله به قوطه شرقی و مردم عادی که درگیر این حملات شدن علل اصول بایستی جزء جنایت جنگی شناخته بشه، ولی تابع یک شرایطی است که بایستی در موردش صحبت کنیم.
خب اختلاف نظر بین قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت گاهی باعث میشه که همونطور که در مسئله قوطه می‌بینید اجماع بر سر اینکه این جنایت جنگی هست یا نه دشوار بشه. جدای از شورای امنیت، امروزه آقای روشندل چه مکانیزم‌های دیگه‌ای برای پیگیری یک جنایت جنگی وجود داره؟
از درجه اول ما دو تا عنصر زمینه جنایت و ذهنیت جنایت رو باید نگاه بکنیم که در مورد جنگ سوریه به وضوح دیده میشه. اگر قدرت‌های بزرگ پشت سر یکی صف بندی میکنن، این ماهیت جنایت رو عوض نمیکنه. تنها هدف سوریه با حمایت ایران و روسیه کشتار و یا نابودی هرچه بیشتر مخالفین دولت سوریه هست و بازگردوندن سرزمین یا قسمت‌هایی از قوطه شرقی، زمینه کردن اون به حوزه کنترل دولت سوریه. مخالفین مسلم هر جایی که بتونن از سپر انسانی و جمعیت بیدفاع با شیوه‌های خیلی شبیه دولت سوریه عمل کردن تا به حال. تا به حال سپر انسانی مثل ساختمان‌های عمومی، بیمارستان‌ها و مدارس مورد استفاده قرار گرفته. به هر صورت هر دو طرف از هر اسلحه‌ای که بتونن تا به حال استفاده کردن و غالب تسلیحاتی که به کار رفته مثل بمب‌های شیمیایی اینها به لحاظ تعریف مصداق جنایت انسانی است. فقط مسئله اصلی این استش که در شرایط فعلی نمیشه یک شخص بی‌طرف و یا ناظری رو که نماینده یک شخص بی‌طرف باشه در صحنه عملیات داشت که در زمان حمله اونجا حضور داشته باشه یا زمان کوتاهی بعد از حمله در اونجا حضور داشته باشه بتونه ارزیابی بکنه. اما نبود این شرایط به معنای این نیست که صورت مسئله پاک شده و مسئله وجود نداره. روزی اگر در اونجا جنگ خاتمه بشه پیدا بکنه یا طرفین بشینن روی میز مذاکره، تمام این مسائل و ماهیت جنایت جنگی در جنگ سوریه قابل بررسی است، حتی اگر زمانی از اون گذشته باشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنید با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
استعفای رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، هفته گذشته علاوه بر استعفای دست جمعی رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر ایران در حمایت از او را به دنبال داشت، همچنان واکنش‌های زیادی را در پی داشت. تا اینکه امروز آقای خادم بیانیه‌ای نوشته و بر درخواستش از مسئولان جمهوری اسلامی برای شفاف سازی سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در میادین ورزشی پافشاری کرده. شاهین بشیری که آخرین اخبار رو در این زمینه دنبال کرده، اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با منه. شاهین، لطفا بگو که در بیانیه رسول خادم امروز چی اومده؟
ببینید، رسول خادم، رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ایران، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان خواست که مسئله عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را از طریق دیپلماتیک حل بکنن و بیشتر از این دیگه ورزشکارا رو تحت فشار قرار ندن. آقای خادم در این بیانیه سیاستمدارها رو متهم کرد که قهرمانان ملی رو سپر بلای خودشون قرار میدن. رسول خادم در این بیانیه تاکید میکنه که رفتار فعلی مسئولان مبنی بر فراهم کردن گواهی پزشکی و باختن به حریف قبلی برای روبرو نشدن با رقبای اسرائیلی، این تصور رو به وجود میاره که مسئولان به اون چیزی که درباره خط قرمز و پیام انقلاب میگن خودشون هم اعتقاد ندارن. ایشون همچنین گفته که مقامات سیاسی جمهوری اسلامی نسبت به جایگاه قهرمانان ملی بی تفاوت هستن و جوایز و افتخاراتی رو که ورزشکاران کسب میکنن برای رجال یک نوع سرگرمی اجتماعی هستش. در واقع ایشون همچنین توجه مسئولان رو به 8 مسابقه جهانی از تیر ماه تا مهر ماه 97 جلب کرده که میگه در همگی اونها ورزشکاران اسرائیلی حضور خواهند داشت. در نتیجه میتونه مسئله ساز باشه واقعا برای کشتی.
هشدار داد یه جایی. شاهین، یک نماینده مجلس هم در این زمینه اظهار نظر کرده، چون خیلی پرتبعات بوده. دو روز پیش هم رئیس بسیج مستضعفان اظهار نظر کرده بود. این نماینده مجلس چی گفته؟
بله، خانم طیبه سیاوشی نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفتش که مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی به معنای به رسمیت شناختن رژیم اونها نیست. خانم سیاوشی در این مصاحبه با اشاره به اینکه در دنیا فقط ورزشکاران ایرانی از مبارزه با حریفان اسرائیلی سرباز میزنن گفت نه فلسطینی ها متوجه میشوند که این کار در حمایت از اونها صورت گرفته و نه جامعه جهانی. به گفته این نماینده مجلس، تاوان این سیاست نانوشته رو فقط جوانها و نخبگان ورزشی کشور میدن. خانم سیاوشی همچنین در چند پیام در شبکه اجتماعی توییتر نوشته که استعفای جمعی مسئولان کشور، مسئولان کشتی کشور ببخشید، اتفاقی تکان دهنده است و نباید به راحتی با این استعفا موافقت کرد، بلکه باید با گفتگو راه حلی پیدا کرد برای این قضیه.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود همراه با آخرین حواشی مربوط به استعفای رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
در ارتباط با این حجاب اجباری بی تفاوت نباشید، از این فرشتگان ایثارگر حمایت کنید، این حق مسلم آنهاست. دیکتاتوری 100% است که به نام دین به ما تحمیل می کند.
این رژیم سرکوب فاسد به قوانین خودش هم اهمیت نمیده، زیر پا میذاره. قانون بدحجابی 5,000 to 50,000 dollars جریمه را به 500 میلیون تومان وثیقه تبدیل کرده. مثل این که آقای صادق لاریجانی با شتبند حساب بهرمند بود از وثیقه های مردم به ثروت رسیده خوشش میاد. نفرین بر این رژیم فاسد.
کسی نتونسته لباس زنا رو به زور از تنشون در بیاره، کسی هم نتونسته به زور زنا لباس و حجاب بذاره. آج آقا، اگه دخترت بگه من اینو نمی پوشم، تو میگی نه بپوش، دخترتو میزنی، دخترتو میکشی. آقا ملت ایران همشون، کسی اونا رو به زور به کاری اجبار نمی کنه، کسی هم به زور اونا رو از کاری من نمی کنه.
جناب آقای روحانی، اونقدر تصمیمات و قوانین آبکی در این مملکت حاکمه که آب کم آوردین و میخواین آب خلیج فارس رو شیرین کنین. فقط مواظب باشید برای شیرین کردن آب سلطان شکر آیت الله مکارم شیرازی حق شیرینی ازتون طلب نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، میگوید جریانی که بی‌حجابی و بدحجابی را تئوریزه میکند گناهش به مراتب بدتر از بی‌حجاب است. او با اشاره به منتقدان حجاب اجباری گفت اگر آنها قدرت پیدا کنند، روزی به گفته او به آنجا میروند که میگویند حجاب اختیاری هم نه. وحید پور استاد در همین زمینه دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل ایران مقیم پاریس را پرسیده.
مهمترین نکته ای که وجود داره این هست که آقای احمد خاتمی تحریف مسئله کردن. یعنی تمام کسانی که این مدت صحبت کردن درباره حجاب، مسئله شون اجبار حجابه نه اصل حجاب. ممکنه کسانی باشن راجع به اصل حجاب هم صحبت کنن، ولی اون چه که تو این فصل ایشون اشاره کرده، میگه در ایام اخیر اتفاق افتاده، در این مدت اخیر اون چه که اتفاق افتاده اصلا مسئله درباره اصل حجاب نیست. کسی کاری به این نداره که کسی به حجاب معتقد محجبه باشه. مسئله اینه که چرا به کسانی که به حجاب اعتقاد ندارن شما حجاب رو اجبار میکنید. در نتیجه وقتی کسی میاد تو نماز جمعه میگه کسانی دارن بی حجابی رو یا بد حجابی رو، مثلا شل حجابی رو به تعبیر ایشون، تئوریزه میکنن، این اولا یه دروغ آشکاره و تحریف مسئله است. بله، کسانی دارن تئوریزه میکنن مسئله مبارزه با حجاب اجباری رو. این نه منافاتی با وجوب حجاب داره، نه بی احترامی به زنان معجب است، این فقط اعتراض به اجبار حجاب از طرف حکومت.
چرا کلن مقامات جمهوری اسلامی از بحث روشنفکران و فعالان اجتماعی و حقوق زنان درباره حجاب اینقدر نگران هستند؟ یعنی حتی حاضر نیستن در موردش بحث صورت بگیره؟
به خاطر اینکه جامعه ایران مخاطب ایرانی، مخاطب تحصیل کرده است. طبقه متوسط پردامنه ای امروز توی ایران داریم که این طبقه متوسط اهل استدلال، اهل مطالعه هست. اگر کسانی هم باشند که تردیدی داشته باشند تو این مسئله، وقتی کسانی میان تئوریزه میکنند مبارزه با حجاب اجباری رو، قاعدتا اون بخشی که هنوز متقاعد نشدند ضرورت برداشتن اجبار رو از حجاب، اونها رو هم متقاعد میکنه. این است که نگران میکنه کسانی مثل آقای احمد خاتمی رو، که حالا اگر اعتراض میکنن یه عده بگذارید حالا بکنن، ما از پس اعتراضات ممکنه بر نیاییم، ولی از پس تئوریزه کردن مبارزه با حجاب اجباری این رو چه باید بکنیم؟ این چیزیست که در واقع اینها رو نگران میکنه، و نگرانن در حقیقت از متقاعد شدن مخاطبانی که هنوز در مبارزه با حجاب اجباری مرددن.
آقای اکبرین، درسته آقای احمد خاتمی میگه که از تئوریزه کردن حجاب رو بدتر از خود بی‌حجابی به تعبیر ایشون میدونه، اما نسبت به زنان و دخترانی که حجاب خودشون رو در روزهای اخیر هم برداشتن کم نگرانی ندارن؟
بله درسته، تا الان هم نشون دادن که در واقع تحمل نمی کنن اعتراض به حجاب اجباری رو از طرف جریان هایی که حالا نمادشون دختران خیابان انقلاب هست، و با اینکه تعدادشون کم بوده اما بسیار تأثیرشون زیاد بوده، در این تردیدی نیست که از این بابت نگرانن. اما اون چیزی که اونها رو بیشتر نگران میکنه اینه که در داخل جمهوری اسلامی، در داخل کسانی که امروز مردم به اونها رأی دادن، مثل برخی از نمایندگان مجلس، مثل برخی از مشاوران رئیس جمهور، بخشی از کسانی که امروز تو ایران استاد دانشگاهن و در چارچوب جمهوری اسلامی هم دارن کار میکنن، اونها هم مشغول اعتراض به حجاب اجباری هن، در حال تئوریزه کردن مبارزه با حجاب اجباری هن، در حال تشویق مبارزه با حجاب اجباری هن. اینهاست که طبیعتاً بیشتر میتونه قدرت رو نگران بکنه از به ثمر رسیدن اعتراض به حجاب اجباری و خود اعتراض.
سابقه نشون میده افرادی که در این مورد صحبت کردن، روشنفکران و اساتید دانشگاه، فعالان اجتماعی، بیشتر اتهاماتی مثل توهین به مقدسات، ارتداد، اقدام علیه امنیت ملی بر اونها وارد کردن.
ببینید، در گذشته ما یه زمانی داشتیم که کسی که صحبت از برداشتن حجاب اجباری کرد در ایران محکوم به اعدام شد وقتی این رو اعلام کرد. ما اون دوران رو پشت سر گذاشتیم. امروز به نظر میرسه که کسی جرأت نمیکنه اعتراض به حجاب اجباری رو ببره به سمت احکامی مثل اعدام. ما اون دوران رو پشت سر گذاشتیم، وارد یه دوران تازه‌ای شدیم که این دوران تازه محصول نسل جدید دیدیست که خودش رو به حکومت تحمیل کرده، مطالبهش رو به حکومت تحمیل کرده. شبکه های اجتماعی هم اندک صداهایی که شروع میشه رو وقتی تکفیر میکنن، خود به خود به تکفیر این مطالبه و جرأت بخشیدن به بقیه بخش های جامعه کمک میکنن. و اینها چون نمیتونن اتفاقا حکم اعدام برای مبارزه با حجاب اجباری و اعتراض به حجاب اجباری صادر بکنن، مجبورن مثل آقای احمد خاتمی صورت مسئله رو عوض بکنن، ببرن به سمت اصل حجاب، اصل وجوب حجاب، تا بتونن نظر مراجع رو جلب بکنن و یه فضای ایجاد بکنن. اگر تحریف نکنن مسئله رو، موفق نخواهند شد در صدور احکام شدید علیه معترضان مثل دهه های گذشته.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل ایران مقیم فرانسه.
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها ریشه در چه دارد و چرا نیمی از جامعه حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند؟
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها مصداق بارز نقض اصل عدم تبعیض هست که یکی از مهمترین قوانین حقوق بشری بین المللی است.
جمهوری اسلامی در حال حاضر گروگان اون هویت تاریخی خودش هست در این زمین. یعنی از یه زمانی به بعد یه عده کمتر دنبال دردسر بودن، ورود زنها رو منع کردن، چون احساس کردن که اگر اینا بیان ممکنه یه عده انتقاد کنن، اذیت کنن، مقامشون از دست بدن. از اون به بعد این شده یک رویه و الان جمهوری اسلامی گروگان این رویه است.
در برنامه دیدگاه ها با من فرین عاصمی و مهمانانم همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
مثل هر روز در مجله نیم ساعته ساعت 11:30 وقت پراگ نوبت میرسه به پیگیری اخبار فضای مجازی. برای اینکه در جریان پر مخاطب ترین اخبار فضای مجازی قرار بگیریم، مهتاب وحیدی را در اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هستش. مهتاب، اول با بیانیه امروز رسول خادم شروع کنیم. امروز آقای خادم دوباره بیانیه‌ای نوشته و بر درخواستش از مسئولان جمهوری اسلامی برای شفاف سازی سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در میادین ورزشی پافشاری کرده. گویا این خیلی پر مخاطب بوده.
بله، همینطوره نوشین. این یکی از مطالبی هست که کلن در فضای مجازی و به خصوص صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بسیار واکنش گرفته از مخاطبان. من به چند تا از کامنت‌های مخاطبان رادیو فردا اشاره می‌کنم. اول اینکه بگم اکثریت مخاطبانمون از این بیانیه رسول خادم حمایت کردن. بسیاری از او با القاب با غیرت، با شرف و پهلوان نام بردن. مثلا کاربری با نام کاتبیان گفته درود به شرفت، محسن گفته درود بر پهلوان ایران، مهدی عباسیان یکی از کاربران رادیو فردا هست که گفته جالب ورزشکاران فلسطینی با اسرائیلی ها مسابقه میدن، اون وقت ما شدیم کاسه داغ‌تر از آش. سالار هم در کامنتی نوشته آفرین، تاریخ از تو به نیکی یاد خواهد کرد. شاهرخ هم به رسول خادم گفته چه دیر سکوتت رو شکستی، اما باز هم جای تقدیر داره. و کاربر دیگری با نام بودنو از کاربران رادیو فردا گفته درود بر رسول خادم، او ثابت کرد هنوز در ورزش آدم‌های با شرفی هستن که به مقام و میزشون دل نبستن. کامنت ها همچنان ادامه داره و بیشترشون در حمایت از صحبت‌های رسول خادم.
طبیعتاً چون این ماجرا ادامه خواهد داشت، همچنان چند روزی هست که شروع شده و ادامه خواهد داشت. خبر دیگه که خیلی پر مخاطب بوده، مطلب تا اونجا که من میدونم بازم ورزشیه، مربوط به صحبت‌های جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که گفته که حسن روحانی بهش وعده داده شرایط حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی رو فراهم خواهد کرد. خب طبیعتاً اینم مثل که خیلی پر مخاطب بوده.
بله، همینطوره. با توجه به این که دربی 88 دو روز پیش بود اگه اشتباه نکنم و بعدش رئیس فیفا رفته بود ایران، بعد از اون گفته بود که حسن روحانی وعده داده که شرایط حضور زنان در ورزشگاه فراهم بشه، به خاطر اینکه همزمان با برگزاری دربی 86 تعدادی از زنانی که قصد ورود به ورزشگاه رو داشتن بازداشت شدن. به هر حال این بسیاری از مخاطبان رادیو فردا و دیگر کاربران فضای مجازی به این مسائل واکنش نشون دادن. بیشتر کاربران رادیو فردا اینطور که من خوندم در کامنتاشون نوشتن اینها وعده‌های دروغینه و اشاره کردن به وعده‌های دیگری که حسن روحانی در زمینه‌های دیگه داده بوده، چه در زمان کمپین‌های انتخاباتیش چه بعد از اون و زمانی که رئیس جمهور ایران شد. مثلا فاطمه گفته که بیچاره این آقای رئیس فیفا خبر نداره که به رئیس جمهور ما میگن سلطان وعده. رضا هم در کامنتی گفته وعده سرخرمن داده. سمیرا یکی دیگه از کاربران رادیو فردا گفته ظاهرا ایشون با وعده‌های مسئولان ایرانی آشنایی ندارن. آتشین هم گفته رئیس جمهور از این وعده‌ها زیاد داده، کدومش رو عمل کرده. برخی دیگه از کاربران رادیو فردا هم ایران رو با عربستان مقایسه کردن، به اصلاحات اخیر در این کشور اشاره کردن که ولیعهد جوان این کشور به هر حال یه تغییراتی در قوانین داده و یه سری از زن‌ها تونستن در ورزشگاه‌ها به تازگی حضور پیدا کنن در عربستان.
مهتاب، اسحاق جهانگیری، حالا از میادین ورزشی که دور بشیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری یه صحبتایی کرده که متولد دهه 60 رو خیلی ناراحت و شاکی کرده. چی گفته؟ بله. و مخاطبین چی گفتن؟
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در سخنانی گفته بوده که دهه 60 ها به هر موضوعی ورود پیدا میکنن، اونجا مشکل ایجاد میشه. از زمان مدرسه که بعضی مدارس چهار شیفته شده بود تا دانشگاه و این نتیجه افزایش جمعیت در دهه 60 به گفته او، و گفته که الان به اشتغال رسیدن، تعداد زیادی ما فارغ التحصیل بیکار داریم. هشتگی درست شده نوشین با عنوان دهه 60 ها و بسیاری در کامنت های انتقاد کردن از این صحبت ها و گفتن که تو بگو برای اشتغال، تحصیل و ازدواج دهه 60 ها چی کار کردی، دهه 60 ها مورد بی‌توجهی قرار گرفتن. انتقادهای زیادی شده. کوتاه بگم که اسحاق جهانگیری در توییتی پاسخ داده، گفته من دهه 60 ها رو مثل فرزندام دوست دارم، منظورم این بوده که دهه 60 ها با مشکلات زیادی مواجه شدن و این ناشی از آینده نگر نبودن مسئولانه،
نه اینکه ایجاد مشکل میکنند.
اینجا بگم @فرداگرام در اختیار مخاطبا هستش، میتونن با ما در تماس باشن.
حتما. سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود. همچنان با رادیو فردا همراه باشید، به خصوص در شبکه‌های مجازی ما هم فعال باشید.